بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. و عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی و کسانی که صوت ما رو میشنون یا تصویر ما رو میبینن. امروز پنج شنبه 21 اسفند 1399 هست. با عرض تبریک مبعث حضرت رسول که امروز هست، جلسه پنجم تدریسمون رو و وایس و فیلم 17 هممون رو شروع میکنیم. خب انشالله در این جلسه ما شرایط عمومی قصاص رو خواهیم گفت و مبحث قسامه رو، یعنی مواد 301 تا 347 رو در قالب 4 تا وایس و فیلم انشالله خواهیم گفت. خب از مباحث قبلی، ما جلسه قبلی وارد جنایات شدیم، انواع جنایات رو تعریف کردیم و تداخل جنایات، که البته تست تداخل جنایات مونده که حالا خواهیم زد. راجع به انواع جنایات فقط یه نکته بود که ما جلسه قبل نگفتیم، الان بگیم. یه نکته کوچیک هست، یک نظری هست از در واقع جناب دکتر میر محمد صادق، این رو از فقه اقتباس کردن، راجع به زمانی که من در واقع به یک جمعی، به یک شخص نامعین از جمعی میخوام آسیبی بزنم. خب گفتیم اگه شرایط عمد باشه، اینجا عمد هست، مثلا رفتار موهنگ کشنده باشه، طرف بدون قصد فقط بیاد اینجا تو کلاسی که 30 نفر نشستن تیربارون کنه، حالا که به چند نفر بخوره، خب اینجا عمد. اما اگر شرایط عمد نباشه چطور؟ یعنی فرض کنیم یه نفر سنگی زده، سنگ خب کشنده نیست، مثلا سنگ ریزی، از قضا به طور اتفاقی باعث قتل شد، از قضا به طور اتفاقی باعث قتل. این مبحث راجع به در واقع جلسه گذشته مونه ها، هنوز مبحث جدید وارد، چون اول هر جلسه ما اگه از مباحث گذشته مطلبی مونده باشه یا سوالی پرسیده باشم میگیم، بعد وارد مبحث جدید میشه. خب اینجا چی میشه نسبت به قتل؟ نسبت به جراحتی که عمده، اما نسبت به قتل جناب دکتر میر محمد معتقد اینجا خطای محضه. یعنی میگن شما زمانی که شخص نامعینی از جمعی مد نظرته، هیچ وقت شبه عمدی نمیشه، یا عمد میشه یا خطای محض، یعنی غیر عمد چه دیگه خطای محض. هرچند ممکنه شاید این نظر رو تو آزمون ازش تبعیت نکنه، یعنی نظری نیست که من قاطعانه بهتون بگم تو آزمون قطعا از این نظر تبعیت خواهن، که ممکنه یه نفر استدلالش این باشه اینجا به دلیل تقصیر مرتکب شبه عمده، ولی در کل نظر جناب دکتر میر محمد صادق اینه که تو این فرض یا جنایت عمدی میشه، اگه غیر عمدی شد میشه خطای محض، دیگه شبه عمد تحت هیچ شرایطی نیستش. خب حالا میرسیم به جلسه امروزمون، شرایط عمومی قصاص. خب ببینید، ما گفتیم قصاص مختص جنایات عمدیه، یعنی جنایات غیر عمدی تحت هیچ شرایطی قصاص ندارن، و همینطور اصلا جرائم دیگه غیر از جنایت ما قصاص نداریم. اعدام فرقش با قصاص تو همینه ها، قصاص یا مثلا همینطور قطع عضو و قصاص عضو فرقشون دقیقا تو همینه. قصاص اهم از قصاص نفس و قصاص عضو مختص جنایاته. من آسیب جسمی به انسان زنده محکوم الدم زدم، مثلا دستشو قطع کردم، قانونگذار عین همون آسیب رو به من میزنه، میگه حالا که دستشو قطع کردی منم دستتو قطع میکنم، این اسمش میشه قصاص. اما اگه به دلایل دیگه باشه، مثلا به دلیل سرقت حدی دست منو قطع کنه، این میشه قطع عضو، یا به دلیل افساد فعل از طرفو اعدام کنیم بکشیمش، میشه اعدام، دیگه نمیشه قصاص. پس قصاص مختص جنایات عمدیه، و عرض کنیم تفاوتش هم با اعدام همینه که تو اعدام برای جرائم دیگه هستن غیر از جنایات. خب این از این نکته. اما حالا درسته که ما گفتیم توی جنایات عمدی ما قصاص داریم، ولی همه جنایات عمدی اینطوری نیست. ببینید قصاص فقط برای جنایات عمدیه، ولی نه اینکه هر جنایت عمدی الزاماً قصاص منتهی بشه، نه، ممکنه جنایت عمدی به تعزیر منتهی شه، ممکنه دیه فقط داشته باشه، ممکنه دیه تعزیر داشته باشه، حتی یه موارد ریزی در واقع بله، مثلا ممکنه اصلا هیچ مجازاتی نداشته باشه. گفتیم دیگه مثلا راجع به شرایط احسان گفتیم جنایت عمدیه ولی هیچ مجازاتی نداره. حالا ما میخوایم ببینیم که کدوم دسته از جنایات ما قصاص رو درشون میتونیم اعمال کنیم، چه شرایطی هست. یه سری شرایط قانونگذار اینجا گفته، این راجع به هم قصاص نفس هم قصاص عضوه. تو قصاص نفس همینا کافیه، یعنی سه تا شرط گفته، ما سه تاشو میخونیم. تو قصاص نفس همین سه تا بود کافیه. تو قصاص عضو علاوه بر این سه تا چند تا شرط دیگه هم داره که در ادامه خواهیم خوند. در ادامه ما اینشو در جلسات بعدی شرط قصاص عضو رو هم خواهیم خوند. پس تو قصاص نفس همین سه تا کافیه، تو قصاص عضو هم باید همین سه تا باشه هم شرایط دیگری. خب حالا میخوام ببینیم شرایط عمومی قصاص چی هست. خب سه تا شرط داره شرایط عمومی قصاص. اون شرط اضافی قصاص عضو تو ماده 393، حالا اگه کسی از دوستان خواست فعلا اجمالی نگاه بندازه اونجا هست. اون سه تا شرط اینه که میگیم فقدان رابطه ابوت، تساوی در عقل و تساوی در دین. البته تساوی در دین حالا مسامحتا میگن چون خیلی جاها دین مساوی نیست ولی قصاص ثابت. اینا رو میخوایم با هم در واقع بخونیم. خب فقدان رابطه ابوت یعنی چی؟ وقتی ما میگیم فقدان یعنی جانی پدر یا اجداد پدری مجنون علیه نباشه. یعنی اگر پدری به فرزندش جنایتی وارد که مثلا قتل انجام میگیم، قتل مثال این هم برای جنایت بر عضو هم جنایت بر نفس، مثلا قتلی مرتکب شد، پسرش رو کشت، دخترش رو کشت، در اینجا قصاص ندارد. و جد پدری، اینو دقت کنید، جد پدری یعنی پدر پدر، پدر پدر و همینطور پدر 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 هر چقدر بالا برن، منتها همشون باید پدری باشن. بله همشون باید پدری باشن، جد مادری و اینا ملاک نیست. خود مجنون علیه مهم نیست که پسر یا دختر، مهم اینه که جد پدر. حالا یه مثال من میزنم، فرض کنیم اکبر، میتونیم مثلا اینو اگه خواستید حالا یادداشت کنید، با فلش یادداشت کنید، مثلا اکبر یه دوتا فلش بکشید، دوتا بچه داره اکبر، فاطمه و علی. اکبر دوتا بچه داره، فاطمه با... حالا میتونید فلش بکشید، فاطمه و علی. فاطمه دوباره دوتا بچه داره، مریم و رضا. علی هم دوتا بچه داره به نامهای محمد و زهرا. خب حالا ما فرض کنیم اکبر هر شیشتای اینا رو به قتل میرسونه، بابت کدوما قصاص نمیشه؟ بله اینجا نسبت به چهار نفر قصاص نمیشه، بچه هاش اسمشون علی و فاطمه گفتن، نسبت به علی و فاطمه که قصاص نمیشه قطعا، چرا؟ چون بچه هاشن. نسبت به دوتا بچه علی چی بود اسمشون گفتیم؟ نسبت به محمد و زهرا قصاص نمیشه چون در واقع اکبر جد پدریشون هست. بله جد از طریق پدر، ولی نسبت به اون دوتای دیگه که اسمشون علی، ولی نسبت به مریم و رضا قصاص میشه چون جد مادریشون هست، چون بچه های دخترشن. ببین جنسیت خود مقتوله اصلا مهم نیست، جنسیت خود مقتول مهم نیست، مهم اینه که یا بچهش باشن یا بچه های پسرش، یا بچه های پسر پسرش باشن. اینجا قصاص ساقطه. در اینجا هم خب به تبع دیه و تعذیر محکوم میشه پدر یا پدر بزرگ. اینم دقت کنید دوستان، چه من چه حالا تو هر کتابی چه تو هر تدریسی، مثلا وقتی میگی دیه و تعذیر یا وقتی مثلا میگیم قصاص، یعنی قابلیت این را دارد که به دیه و تعذیر محکوم شود. ممکنه به دلیل دیگری دیه تعلق مثلا نگیره به فرض، یا وقتی میگیم در فلان، مثلا تو تداخل جنایات میگفتیم در این حالت قصاص ثابته، یعنی قصاص قابلیت ثابت شدن داره، اما اگه مثلا شرط عمومی قصاص نبود چی؟ اونجا دیگه ثابت نیست. یعنی اینو باید حمل مطلق بر مقید کنید. و وقتی به طور مطلق میگیم دیه و تعذیر، ممکنه طرف مثلا به دلیل اینکه محدور و دم دیه بهش تعلق نگیره. اینو دقت کنید وقتی هر جا میخونید مثلا دیه و تعذیر، یعنی قابلیت این که به دیه و تعذیر محکوم شه رو داره، اصولا اونه، ولی ممکنه به دلیل دیگه ای مثلا دیه بهش تعلق نگیره. یا مثلا ما وقتی میگیم جد مادری، یعنی اینجا به قصاص محکوم میشه، یعنی قابلیت محکوم شدن به قصاص را دارد، ممکنه مثلا به خاطر تساوی در عقل دیگه به قصاص محکوم نشه. این رو خیلی بهش دقت کن چون بعضی دوستان مطلق میخونن دیگه یادشون میاد، طراح مثلا ممکنه اینا رو بیاد تلفیق کنه، مثلا بگه پدر، مثلا جد مادری که مسلمان است، حالا در نمیخونه نوه کافر خود را میکشد. چون شما هی گفتی جد مادری قصاص، ممکنه اینجا بزنی قصاص، در حالی که اینطوری نیست، به دلیل دیگری که عدم تساوی در دین اینجا قصاص ساقطه. بله بله. حالا مورد بعدی، این از پدر که بود. تساوی در عقلم چیز خاصی نداره، اگر عاقلی مجنون را جنایتی بهش وارد کنه، اگر یه عاقل به مجنون جنایتی وارد کنه، دیه و تعذیر میشه. اینجا قصاص ما نداریم، اینجا ما قصاص نداریم. پس اگه یه عاقل به مجنون، مجنون هم که به عاقل جنایت وارد کنه، اصلا جنایت خطای محض و به تبع اونم قصاص نداره، چون جنون از علل رافع مسئولیت. خب پس اینم از این که ماده 305 نه عاقل مجنون رو به قتل برسونه یا جنایتی وارد کنه، به دیه و تعذیر محکوم میشه. همین نه خودش بود. خودش آره. نه خود شخص اگر مجنون به عاقل جنایت وارد کنه که خطای محض خوندیم قبلا، اصلا اینجا به تبع قصاص نداره. چرا عاقله میده؟ البته بعضی وقتا خودش میده، ولی بیشتر مواقع عاقله. حالا بعدا خواهیم گفت. اگر عاقلی به مجنون جنایت وارد کنه، اینجا قصاص ساقطه و دیه و تعذیر میشه. یعنی من عاقل الان یه مجنون رو اینجا بکشم، اینجا دیه و تعذیر میشم، قصاص نداره. نه نه اون ولش کن، اونو قاطیش نکن. آره بذارید ادامه بدیم، حالا بعدا میگم. خب این از این. پس اینم تساوی در عقل. پس عاقل زد یه مجنون رو به قتل، رسون جنایت دیگه کرد، هیچ وقت قصاص نمیشه، دیه و تعذیر. اما میرسیم به تساوی در دین. تساوی در دین. اما راجب پدرم این رو هم فقط به عنوان نکته بگم که گفتیم دیگه، فقط راجب پدر، مثلا مادر معافیت نداره، جد مادری معافیت نداره، فرزند به پدر آسیبی برسونه قصاصه، اینجا معافیت نداره. و اینکه این رو هم توجه داشته باشید، این پدر منظور پدر مشروعه. اگر شخصی با زنی زنا کند و یک فرزندی متولد شود، او را به قتل برساند، هرچند یه مقدار اختلافیه، ولی اینجا میگن که اینجا قصاص ثابته، اینجا قصاص ثابته. منظور از پدر، پدر مشروع هست، پدر نامشروع نیست. اما میرسیم به دین. حالا دین چجوری است؟ ببینید دوستان، برای اینکه راحت حفظ کنید، خب من خودم اومدم کاری که کردم، دین رو 3 درجه کردم، 3 درجه، به تبعیت از ماده 19 درجه اول و بالاترین درجه گذاشت، چون ماده 19 اینطوریه دیگه، درجه اولش تو جرم تعذیری، درجه اولش بالاترین درجه است، درست؟ درجه اول مسلمانه، درجه اول مسلمان میشه، درجه اول. درجه دوم کافر ذمی مستأمن معاهد، همشون هم درجه، فرق نداره. تعریفش هم نمیخواد، شما برای آزمون آنچنان لازم نیست. فقط یه نکته کوچیک بدونید، این که کسانی که تبعه ایرانن یا تبعه ایران نیستن ولی با مجوز، یعنی رفته طرف ویزا گرفته، پاسپورت گرفته، با مجوز وارد ایران میشن، در حکم مستأمنه. یعنی اگه گفت که تبعه ایران که کافر است، اینو دیگه شما باید چی بگیری؟ مستأمن. بله، فقط اینو بدونید کافی هست که تبعه ایران و کسانی که تبعه ایران نیستن ولی با مجوز، با ویزا و پاسپورت و اینا وارد شدن، اینها چیز هستن، اینها مستأمن هستن. بله. درجه سوم میشه کافری که ذمی و مستأمن و معاهد نیست. پس چی شد؟ درجه اول مسلمان، درجه دوم کافر ذمی یا مستأمن یا معاهد، درجه سوم کافری که نه ذمیه نه مستأمنه نه معاهد. این 3 درجه است. خب حالا چرا ما این درجه بندی رو کردیم؟ ببینید قصاص در صورتی ثابته، به خاطر دین داریم میگیم، ما کار به چیزای دیگه‌اش نده. ببینید بذار اول ساقطشو بگیم. قصاص توی دین در یه صورت ساقطه، که دین جانی در درجه بالاتر از مجنیون علیه باشد. بالاتر یعنی گفتیم یک بالاتر از دوها، حواستون باشه. مثلا مسلمان کافر ذمی رو کشت، دین جانی چیه؟ درجه چنده؟ یک. دین جانی، جانی مسلمانه. ببینید مسلمان کافری را، کافر ذمی را کشت، دین جانی درجه یکه، دین مجنیون علیه درجه دوه، دین جانی بالاتر از دین مجنیون علیه. پس اینجا قصاص ثابت نمی شود. کافر ذمی زد کافری که مستأمن و معاهد و ذمی نیست رو به قتل رسوند یا یه جنایت بر عضو وارد کرد. دین جانی درجه 2، دین مجنی علیه درجه 3. چون دین جانی بالاتر است پس قصاص نمی شود. فقط توی یه حالت اگر اجازه بدید، اگر مساوی بود یا برعکس دین جانی پایین تر بود،
قصاص ثابت.
در اینجا قصاص ثابته. مساوی چی؟ مسلمون مسلمون رو کش، کافر ذمی مستأمن رو کش. دقت کنید، ذمی مستأمن معاهد ستاشون توی یه درجه، اینو دقت کنید. ذمی این نیست که فقط با ذمی توی یه درجه باشه، نه، ذمی مستأمن معاهد توی یه درجه. ذمی مستأمن رو کشت، قصاص ثابته. ذمی معاهد رو کشت، قصاص ثابته. معاهد مستأمن رو کشت، قصاص ثابت، چون هم درجه. کافری که ذمی و مستأمن و معاهد نیست، کافر دیگری که اونم ذمی و مستأمن معاهد نیست رو کشت، قصاص ثابته. یا این که دین جانی پایین تر باشه درجهش، مثلا یه ذمی مسلمون رو کشت، خب دین جانی درجه 2، دین مجنی علیه درجه 1، اینجا قصاص ثابته چون دین جانی پایین تر از مجنی علیه. یا مثلا کافری که ذمی و مستمع معاهد نیست، کافر ذمی رو کشت، دین جانی درجه 3، دین مجنی علیه درجه 2، پس اینجا قصاص ثابته. خلاصه این که اگر هم درجه باشند یا دین جانی پایین تر از دین مجنی علیه باشد، قصاص ثابت است. اما اگر دین جانی بالاتر از مجنی علیه باشد، قصاص ثابت نمی شود. دین جانی بالاتر از دین مجنی علیه. یه جور دیگه هم میتونید حفظ کنید، حالا هر کس هر طور راحته، میتونید جفتشو به یاد داشته باشید. حالا قاعده رو داشته باشید دیگه این مثالا راحت میشه، مثالای ریزو نزنید بهتره. خب حالا یه جور دیگه میتونیم حفظ کنیم، فقط در دو حالته که به خاطر عدم تساوی در دین قصاص ثابت نمیشه، تو بقیه حالات ثابت میشه. میتونید این دوتا استثناء رو یاد بگیرید، بقیه رو دیگه ثابت بدونید، میتونید هم اون درجات حالا جفتش یادتون باشه. اون دو حالت چیه؟ جانی مسلمان، مجنی علیه کافر. این حالت اول، کافر هم دیگه فرق نداره چیه، جانی مسلمان بود، مجنی علیه کافر، قصاص ثابت میشود، ثابت نمیشود، ثابت نمیشود، ثابته. پس جانی مسلمان، مجنی علیه کافر، این اولین. دومین حالت که ما میگیم قصاص در واقع ثابت نمی شود، جاییه که جانی ذمی مستأمن معاهد، مجنی علیه کافریه که ذمی مستأمن معاهد نیست. آره، این دو حالت قصاص ثابت نمیشه به خاطر دین، اما تو حالتهای دیگه کلن قصاص ثابت. حالا دو تا فرمول دادم که راحت باشید، ولی اون درجه رو بلد باشید خیلی بهتره. دومین استثناء جایی بود که جانی کافر ذمی یا مستأمن یا معاهده، مجنیون علیه کافریه که ذمی مستأمن یا معاهد نیست. این دوتا استثناء، اون درجات هم حفظ باشید که خیلی بهتره دیگه. اجازه بدید حالا الان میگم. خب حالا جایی که قصاص ساقطه، تو این دو حالتی که گفتیم به خاطر دین قصاص ساقطه، مجازات جانی چیه به جای قصاص؟ اگر مجنیون علیه کافر ذمی مستأمن معاهد باشه، یعنی اون استثناء اول که گفتیم مسلمان مثلا اومده یه کافر ذمی مستأمن و معاهد رو به قتل رسونده، اینجا دیه و تعزیر داره. پس ببینید، اگر مجنون علیه ذمی یا مستأمن یا معاهد بود و قصاص به خاطر دین ساقط بود، مجازات جانی دیه و تعزیر است. اما اگر مجنون علیه کافری بود که نه ذمیه نه مستأمنه نه معاهد، اینجا فقط تعزیر دارد. علتش اینه که طبق موازین فقهی دیه فقط مختص چهار گروهه: مسلمان، ذمی، مستأمن، معاهد. غیر این چهار گروه بنابر موازین فقهی و قانونی دیه ندارن. به همین خاطره که اگه مجنون علیه کافر ذمی و مستأمن و معاهد بود، مجازات جانی اگه قصاص نشه دیه و تعزیره، ولی جایی که مجنون علیه کافر ذمی، مستأمن و معاهد نیست، یعنی کافره ولی ذمی و مستأمن و معاهد نیست، مجازات مرتکب فقط تعزیر است. بله، یه جدولی هم آوردیم که فکر کنم تو جزوه هم هست، حالا بعدن که اومدیم رو جزوه، حالا دوستانی که دارن تصویرا نگه میدارن که اگه خواستن اسکرین هم بگیرن، جدول هم تو کتاب هست هم تو جزوه. تو جدولم آوردم، ولی خب فرمول کلی ترش همین بود که خدمتتون عرض کردم. تو جدولم به طور کامل دیگه حالتهای مختلفش رو گفتم، ولی شما فرمولی یاد بگیرید خیلی بهتره، یعنی نمیخواد تک تک شما حفظ کنید. آره قاعده اول اون درجه هست، اون درجه ها رو حفظ باشید دیگه راحته. اول مسلمان، دوم ذمی مستمن ماهر، درجه سوم کافری که ذمی و مستمن و ماهر نیست. دقت هم کنید، اگه به طور مطلق گفت کافر، یعنی مثلا گفت مسلمانی به کافری جنایت وارد میکند، مجازات مسلمان چیست؟ شما دیه و تعذیر بزنید، یعنی فرض کنید ذمی مستمن ماهده، متوجه؟ اگه مشخص نکرد که ذمی مستمن ماهده یا در واقع غیر این هاست، شما با فرض اینکه ذمی است بزنید دیه و تعذیر دارد، دیه رو هم بزنید. ولی اگه دیگه کامل مشخص کرد دیگه اونجا فقط بزنید تعذیر. اگه کامل مشخص کرد که طرف ذمی و مستمن و ماهد نبوده میزنید
فقط
تعذیر. بله
جانی کافر، جانی کافر.
خب حالا اجازه بدید، اینو ما گفتیم دیگه، این الان تمام شد دیگه. این شرایط، این سه تا شرط شرایط عمومی قصاص بود. حالا میریم سراغ ماده مهم 302 که ماده مهمی هست که محدور الدم گفته، هم جزا هم کیفری. ماده 302 شون ماده مهمیه و هی تو مواد دیگه تکرار شده. خب ما گفتیم که جنایت یعنی به انسان زنده محقون الدم آسیب جسمی وارد شود. خب حالا میخوایم بگیم که کیا محقون الدم نیستن. اصل اینه که همه محقون الدم هم. کسی محدور الدم نیست. محقون الدم یعنی کسی که خونش محترمه، اگه من آسیبی بزنم جنایت اسمش. ولی محدور الدم یعنی کسی که خونش از نظر شرع و قانون محترم نیست و اگه من آسیب بزنم اسمش جنایت نیست. خب پنج تا حالت رو گفته که محدور الدم، یعنی پنج گروه محدور الدم داریم. این پنج گروه دو تا تقسیم بندی هم دارن، دقیقا هر جفتش هم سه و دو هم. یعنی سه تاشون میرن توی یه دسته، دو تاشون توی دسته. این دو تا تقسیم بندی چیه؟ یکیش تقسیم بندی به محدور الدم نسبی و مطلقه. محدور الدم مطلق یعنی کسی که نسبت به تمام افراد محدور الدمه، یعنی کسیه که هر 8 میلیارد آدم اگه بهش آسیبی بزنن اینجا به قصاص و دیه محکوم نمیشه. چون ما گفتیم دیگه محدور الدم به هیچ عنوان قصاص و دیه نداره. چرا؟ چون قصاص و دیه مختص جنایته. بله، و محدور الدم اگه من آسیبی بزنم اسمش جنایت نیست. خب نسبت به همه دنیا، نسبت به هر 8 میلیارد آدم روی این کره خاکی، سه گروه از اینا محدور الدمن. یعنی نسبت به همه، هر کس بین جنایتی وارد کنه قصاص و دیه نداره. دو گروهشون نه، نسبت به یه سری افراد فقط محدور الدمن. یعنی مثلا طرف نسبت به 5 نفر محدور الدمه، این 5 نفر آسیبی بزنن قصاص و دیه ندارن، ولی بقیه افراد آسیبی بزنن قصاص و دیه دارن. بله و بازم تکرار میکنم و حواستون باشه، میگیم قصاص و دیه با فرض وجود سایر شرطه. اون سه تا شرط عمومی قصاص هم که گفتیم دقت کنید، یکیش هم نباشه قصاص ساقطه. بله یکیش هم باید هر ستاش حتما با هم باشه. بله یعنی مثلا اگه فرزند مسلمانی پدر کافرش رو بکشه اینجا بازم قصاص ساقطه. بله چون تساوی در دین نیست. بله این رو هم بهش دقت کنید. خب پس چی شد؟ سه تا از این پنج گروه نسبت به همه افراد دنیا محدور الدمن، بهشون میگه محدور الدم مطلق. دو گروه از اینا نسبت به افراد خاصی محدور الدمن. بندهای الف، ب و ت محدور الدم مطلق، بندهای پ و س محدور الدم نسبی هستند. اینو دقت کنید. یه تقسیم بندی دیگه هم داریم، اونم بازم سه و دوه. سه گروه از اینا اگه من جنایتی وارد کنم قصاص و دیه نداره، یعنی قصاص و دیه ساقطه، ولی تعذیر داره. دو گروهشون دیگه هیچی نداره، نه قصاص نه دیه نه تعذیر. بند الف ب پ تعذیر داره، بند ت و س نه قصاص داره نه دیه نه تعذیر. خب حالا ما این رو با هم میخونیم. اول محدور الدمای مطلق رو میگیم، سه گروه محدور الدم مطلق. میگه الف، بند الف، ماده 302 میگه که در صورتی که مجنیون علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمیشه چون محدور الدم طرف. بند الف میگه مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. یه سری جرم حدی مجازات سلب حیات دارن، مثل مثلا زنای به عنف، لواط برای مفعول به طور مطلق و همینطور اجازه بده و همینطور برای فاعل تحت شرایطی، اینها مثلا چیز هست، افساد فعل ارز هست. محاربه اختلافی میتونه باشه، چون چیز محاربه رو حالا خیلی وارد مسئله اختلافیش نمیشیم. جرم بغی هست، جرم بغی هست که مجازاتش اعدام، اینه جرایم حدی مستوجب سلب حیاته. و همینطور مرتکبی که محکوم به تکرار جرم حدی در بار چهارمه، حالا اینو تو تکرار و تعدد میخونیم، اگه من سه بار شوربه خم کردم هر سه بار حد خوردم، ولی اگه حد نخورده باشم، اگه من 20 بارم شوربه خم کرده باشم اولین بار بگیرنم یه حد میخورم، اما حالا که حد خوردم دوباره شوربه خم کردم دوباره حد خوردم، برای بار سومم شوربه خم کردم حد خوردم، بار چهارم که شوربه خم کنم مجازاتم اعدامه، به شرطی که هر چهار تا جرم مثل هم باشه. یعنی اگه یه بار شوربه خم بود، یه بار زنا بود، یه بار مثلا قوادی بود، بعد دوباره شوربه خم کردم، نه چرا، چون فقط دو تا شوربه خم بود از چهار تا، باید هر چهار تاش مثل هر چهار تا شوربه خم، هر چهار تاش مثلا سرقت حدی. ارتداد هم میتونه باشه، بله ارتداد البته بعضی جاها چیز داره، ولی تو بار چهارم اینجا من اعدام میشم اگر در واقع دوباره شوربه خم انجام بدم. یعنی بار چهارم اگه شوربه خم انجام بدم و سه دفعه قبلی هم به خاطر شوربه خم مثلا حد خورده باشم، و همینطور سرقت حدی که بار چهارمش اعدامه، کلا بار چهارم دیگه همه جرم حدی میشن اعدام، به شرطی که هر چهار تا مثل هم باشن و سه مرتبه قبلی هم مجازات اجرا شده باشه. بله نه 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 فاصله مهمی، فاصله هم افتاده باشه بازم چیز. خلاصه این که این مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیاته، حالا چند تا مثال باشم، اونو مثال گفتیم که دوستان بدونن، اینها محدور الدم مطلقه نسبت به همه هم هست. مثلا فرض کنید الف، آقای الف با خانوم ب زنای به عنف انجام داده، اینجا این نیست که بگیم فقط نسبت به خانوم ب محدور الدمه، نه نسبت به همه محدور الدمه. یعنی اگه منم زدم مثلا به قتل رسوندم اون طرف رو، باز هم به قصاص و دیه محکوم نمیشم. لازمم نیست که حکم قطعی اومده باشه ها، یعنی لازم نیست که این طرفی که مثلا بله مثلا زنای به عنف کرده اگه محکوم شده باشه، نه دیروز زنای به عنف کرده من امروز به قتل میرسونمش، اگر ثابت شد که قبل قتل یه جرم حدی مستوجب سلب حیات انجام داده، باز هم من به قصاص و دیه محکوم نمیشم. و علم و جهل منم مهم نیست، ممکنه من الان دارم یکی رو میکشم اصلا نمیدونم این دیروز زنای به عنف کرده، روحم هم خبر نداره، حکم قطعیش هم نیومده. بعد از قتل یهو حالا ثابت میشه که بله ایشون یه روز قبل از قتل زنای به عنف انجام داده، جرم حدی مستوجب سلب حیات، در اینجا بازم من به قصاص و دیه محکوم نمیشم. دلیلش چی بود؟
چون
آها نه، عنصر مادیش محقق، بله عنصر مادی جنایت اینجا مفقوده، ما کاری دیگه به عنصر روانی نداریم. به طور کلی در تمام جرائم اگر عنصر مادی مفقود بود دیگه هیچ کاری به عنصر روانی نداریم. نه نه خب بله ببین قانون این رو به عنوان عنصر مادیش دونسته، بله ببین همه جای عنصر مادی و روانی تهش به قانون برمیگرده، توجه بدید، آره اصلشونه، ولی وقتی ما این عنصر مادی، خود قانون این عنصر مادی رو مشخص کرده. پس اینه که در اینجا چون عنصر مادی محقق نشده است، در نتیجه کاری هم به عنصر روانی ما نداریم. میریم بنده به میگه مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر این که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص یا دیه و تعزیر است. خب جرم حدی مستوجب قطع عضو تنها مصداقی که میشه مشمول این منکر سرقت و محاربه، یه مقداریش بنابر اختلافی که است، وگرنه دیگه هیچ جرم دیگه ای ما نداریم. بله میگه اینجا دقت کنید فقط نسبت به همون عضو، یعنی اگه طرف سرقت حدی کرد مجازاتش بار اول قطع 4 تا انگشت دست راست، این شخص فقط و فقط نسبت به 4 تا انگشت دست راست محدور الدم است، اگه من زدم کشتمش دیگه نمیتونم بگم محدود الدم بود. بله اگه دست چپش رو قطع کردم نمیتونم بگم محدود الدم بود. این در واقع فقط و فقط در اینجا نسبت به همون مقداری که مستحق حد هست. بله 4 تا انگشت دست راستش رو قطع کردم، اینجا من دیه و قصاص ندارم، فقط تعزیر دارم، این قبول. ولی اگر زدم دست چپش رو قطع کردم، اینجا دیگه ممکنه به قصاص هم محکوم بشم اگه شرایط قصاص باشه. بند ت یعنی پرو فعلا ولش کنید، بند ت که بازم محدود الدم مطلقه، میگه متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده 156 این قانون جنایتی بر او وارد شد. همون دفاع مشروع که خوندیم، میگه تو دفاع مشروع خب به تبع طرف محدود الدم مطلقه، چون ما گفتیم دیگه، گفتیم که دفاع از دیگری هم جایز است، یادتون باشه. اگه دفاع از دیگری جایز نبود میشد محدود الدم نسبی، میگفتیم فقط نسبت به مدافع، ولی چون دفاع از در برابر دیگری هم جای دفاع از دیگری هم جایزه، این میشه محدود الدم مطلق. کسی به یکی از اعضای مثلا کلاس تجاوز کرد، خواست به قتل برسوندش، نسبت به همه ماها میشه محدود الدم، ما میتونیم دفاع کنیم. فقط یه نکته چی؟ نه جوری گفته که در واقع شامل همه تقریبا میشه، یعنی تقریبا دفاع از دیگری رو تقریبا تو همه موارد صادق دونست. حالا این یه نکته فقط داره، تبصره دو همین ماده 302 میگه اگر نفس دفاع صدق کنه ولی از مراتبش تجاوز بشه، قصاص منتفیه و دیه و تعزیر داره. اینو قاطی نکنید، دقت کنید، اینجا گفته دیه و تعزیر، جایی که طرف یه تهاجمی واقع شده، من شرایط دفاع بوده، منتها میتونستم مثلا با یه توپوشی جلوشو بگیرم زدم کشتمش، درست، یا میتونستم فقط دستشو قطع کنم زدم کشتمش، از اون حد مورد نیاز بیشتر بوده. قانونگذار اومده اینجا بینابین گفته، خب گفته چون خود اون طرف یه تهاجمی کرده بود، من تو رو توی مدافع رو قصاص نمی کنم، ولی دیه و تعذیرت سر جاش هست. دقت کنید اینجا دیه و تعذیره، تو ماده 302 تنها جایی که دیه و تعذیره اینجاست، بقیه جاها دیگه دیه و قصاص نبود. ولی اینجا اگر طرف تهاجم کرد، تهاجم ثابت شده بود، من واقعا حق داشتم از خودم دفاع کنم، ولی اومدم و بیش از حد نیاز به طرف آسیب زدم، به مهاجم بیش از حد نیاز آسیب زدم، میتونستم با مثلا قطع دستش جلوشو بگیرم ولی به قتل رسوندمش، اینجا میشه چی مجازات من؟ دیه و تعزیر. اینو دقت داشته باشه. خب اینها محدود الدم مطلق بودند، اینها محدود الدم مطلق بودند. یه لحظه اینجا ما نظراتو ببینیم صدا میاد یا نه. خب دو بندش میشه محدود الدم نسبی. حالا بریم سراغ محدود الدمای نسبی. محدود الدم نسبی گفتیم فقط نسبت به یک سری از افراد خاص محدود الدم، نسبت به همه افراد محدود الدم نیستند. اولین محدود الدم نسبی بند پ هست، میگه مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن. خب البته ماده 421 اومده میگه هیچ کس غیر از مجنون علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند مستحق قصاص است. یعنی یه ذره دایره این بند رو توسعه داده، گفته علاوه بر این که خود اون صاحب حق قصاص میتونه بله خودش در واقع میتونه، یعنی میتونه که نه این کارو کنه قصاص و دیه ساقطه، کسی هم که اذن دارم اگه این کارو انجام بده قصاص و دیه ساقطه. یعنی در واقع فرض کنید من صاحب حق قصاصم، یه نفر دست منو قطع کرده، خب اینجا فقط نسبت به من محدود الدمه، اما اگر من به شما اذن دادم گفتم برو دستشو قطع کن، نسبت به شما هم میشه محدود الدم. بله اگر من به شما اذن دادم نسبت به شما هم، پس شما میتونید نسبت به صاحب حق قصاص تو بند پ نوشته مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص میتونید یه گیومه بزنید یا شخص معزون از جانب صاحب حق قصاص یا شخص. بعد از کلمه صاحب حق قصاص تو بند پ میتونید یه گیومه باز کنید بنویسید یا شخص معزون از جانب صاحب حق قصاص. خب پس اولین شرط این که مستحق قصاص نفس یا عضو محدور و دم باشه چی بود؟ این بود که صاحب حق قصاص یا شخص معزون از جانب او جنایتی وارد کرده باشه، نسبت به دیگران محدور و دم نیست، محقون و دمه. تو قصاص عضو یه شرط دیگه هم داره. خب قصاص نفس که معلومه دیگه، قصاص نفسه، ولی تو قصاص عضو گفته فقط نسبت به همون عضو هم محدور و دمه. یعنی علاوه بر این که فقط نسبت به صاحب حق قصاص یا شخص معزون از جانب او محدور و دمه، یه شرط دیگه هم باید باشه، فقط نسبت به همون عضو. مثلا اگه یک نفر دست من رو قطع کرد، مثلا دست راست من رو قطع کرد، این شخص فقط نسبت به من یا شخص معزون از جانب من و فقط هم نسبت به دست راستش محدور و دمه. اگه خود من رفتم پاشو قطع کردم، من قصاص محکوم میشم، درست؟ اگر یک نفر غیر از من و یا شخص معزون از من، یعنی یه نفر غیر من بدون اذن من اومد زد، حتی همون دستشو قطع کرد، حتی همون دست راست، اینجا بازم اون قصاص میشه. پس تو قصاص عضو دوتا شرط داره، هر جفتش باید باشه ها، یکیش هم نباشه قصاص ثابته، ثابت میشود، هر جفتش باید با هم باشه. اون دوتا شرط چیه؟ یک، اولا جانی صاحب حق قصاص یا شخص معذور از جانب او باشه، ثانیا فقط همون عضوی که جنایت وارد شده رو او هم جنایت وارد کنه، یعنی همون عضوی که قرار مورد قصاص واقع شه رو بهش جنایت وارد شه، عضو دیگه دیگه اونا محقون و دمه، محقون و دمه. به مقدارش، مقدار یعنی همون عضو دیگه، وقتی میگه مقدار آن یعنی همان عضو، منظورش از مقدار همون عضو. مثلا یه نفر انگشت دست راست منو قطع کرد، فقط نسبت به من و فقط هم نسبت به انگشت دست راست محدور و دمه. اگه من زدم کل دستشو قطع کردم، اینجا دیگه به قصاص یا حالا دیه و تعزیر، حالا اگه شرط قصاص نباشه به دیه و تعزیر محکوم میشوم. خب پس اینم از قصاص نفس، یه شرط داره که نسبت به صاحب حق قصاص باشه. قصاص عضو دو تا شرط داره، هم باید نسبت به صاحب حق قصاص یا شخص معزون از جانب او باشه، هم این که نسبت به همون مقداری که جنایت وارد شده.
تو همه این موارد اگه قصاص بنا به حد تعزیر ما داریم، درسته؟
گفتم دیگه تو سه موردش داریم، تو دو موردش نه. تو بندهای الف و ب و پ طرف تعذیر میشه، ولی تو دو تا بند آخر ت و س دیگه طرف حتی تعذیرم نمیشه. بند سه میگه زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرطی که در قانون مقرر است. به شرط مقرر در قانون، منظورش ماده 630 تعذیراته که میگه هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند. در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح هم مانند قتل. خب این شرایطش چی هست؟ اولا فقط برای شوهر این حق قائله، برای برادر پدر اینها قائل نیست، یا برای برعکس زن مثلا شوهرش رو به قتل برسه، این نه، اونجا قصاص هست. بعدم این که فقط در حال زنا باید باشن، یعنی اگر هنوز به حد زنا نرسیدن، اینجا این باز هم این حق رو قائل نیست، و در همان حال هم به قتل برسه، یعنی مثلا این نباشه که سه روز پیش زنا کردن امروز بره بکشدشون، در این حالات دیگه حکم ماده 630 جاری نمیشه. میگه اگر علم داشت که زن تمکین کرده، یعنی با میل و رغبت داره زنا میکنه، اکراه نشده، میتونه جفتشون رو به قتل برسونه یا ضرب و جرح. ولی اگر علم نداشت، فقط مرد رو، یعنی فقط زانی رو میتونه به قتل برسونه، درست؟ پس این هم از این نکته که فقط برای شوهره. یه نکته خیلی ظریفی اینجا هست، اینو بهش دقت کنید. ببین ما یه قیودی گفتیم، گفتیم فقط شوهر، فقط در حال زنا، فقط اینها. حالا اگر زنایی که مرتکب شده طرف مستوجب سلب حیات بود، مثل زنای محسنه که سنگسار داره، مثل زنای به عنف، مثل مثلا زنای با محارم نسبی، اینها مستوجب سلب حیاتن. در اینجا هم دقت کنید، حتی اگر شرایط ماده 630 هم نبود و کسی مرتکب جنایت شد، این میره بند الف. اینو دقت کنید، بازم محدود الدمه، اینو خیلی دقت کنید. مثلا میگه که زنی شوهر خود را در حال زنای محسنه میبیند و در همه حال شوهر خود را به قتل میرساند. حتی دقت هم کنید، متأهل بودن یکی از شرایط زنای محسن است، تنها شرطش نیست. این نیست که تا طرف متأهل بود بگیم هر زنایی کرد زنای محسن است، نه، یکی و مهمترین شرطش اینه. ولی حالا شروطش تو فصل حدود مواد 221 تا 230-32 هستن که اومدن. خب پس اینجا اینو دقت کنید، اگر گفت زنی شوهر خود را در حال زنای محسن میبیند و او را به قتل میرساند، مجازات زن چیست؟ تعزیره. بند الف، دقت کن، اگه مشمول بند الف شه تعزیره، ولی مشمول بند سه شه دیگه تعزیرم نداره. اگرم نه مشمول بند الف شه نه مشمول بند سه، که اینجا دیگه قصاصه. یا مثلا طرف میگه که، یا مثلا سوال میده، آره مثلا برادر زانیه خواهر خود را در حال زنای محسنه میبیند و او را به قتل میرساند، مجازاتش چیست؟ میگیم تعزیر. درسته مشمول بند سه نیست، ولی چون زنا محسن است و اون زنای محسن مستوجب سلب حیاته، میره بند الف. پس دقت کنید و شرایط تو زنا، شرایط بند الف هم بررسی کنید. این نباشه که تا دیدید مثلا شرایط ماده 630 نیست سری بگید قصاص، نه، باید دو تا چیز رو توی زنا بررسی کنید. اگر دیدید مشمول بند سه هست، یعنی شوهر در حال زنا و با علم و اینها دیده بود، اینجا اصلا دیگه نه قصاص داره نه دیه نه تعزیر. اگر مشمول بند سه نبود ولی زنا مستوجب سلب حیات بود، در اینجا میشه مشمول بند الف و تعزیر فقط میشه طرف. اگر هم نه مشمول بند الف بود نه سه، که دیگه اینجا قصاص. بله
الان مثلا مثالی که زدید، یه برادر مثلا حالا مثلا خواهرش که زانیه، زنای به عنف و اکراه بوده، اگه به جفتشون رو بکشه
خواهیم گفت که مثلا فکر میکرده نمیدونسته که الان میگیم، اجازه بدید. خب این از توضیحات ماده 302. آره. ببینید سه تا بند، ببینید بند الف ب و ت محدور الدم مطلقن، بند الف یعنی بند اول و دوم و چهارم، حالا من اینطوری میگم، اولی دو... چون پنج تا بنده دیگه، پنج تا بنده، اولین بند، دومین بند، گوش کنید، اولین بند، دومین بند و چهارمین بند محدور الدم مطلقن، بند سوم و پنجم محدور الدم نسبیان، بند یک دو سه تعزیر دارد، بند چهار و پنج تعزیر هم ندارد، هیچی نداره. فقط تو بند 4 که گفتیم متجاوز، گفتیم اگه از مراتب دفاع تجاوز شه، دیه و تعزیر دارد. دقت کنید ماده 302 تنها جایی که دیه و تعزیر داره تبصره 2 هست. این هم از این. حالا یه سوالی که پیش میاد، ممکنه من نوعی مثلا 20 اسفند به یکی تیراندازی میکنم، طرف 25 اسفند از دنیا میره، درست؟ طرف 25 اسفند از دنیا رفت، تو کدوم یکی از این دوتا زمان باید محدور و دم باشه تا قصاص و دیه ثابت شه؟ نه، تو هر کدومش باشه قصاص ثابته، توی هر کدومش. خب یعنی چه 20 اسفند که من بهش تیر زدم محدور و دم بود، بعدش توبه کرد مجازات حدی ثابت شد، به فرض دیگه محدور و دم نبود، 20 اسفند محدور و دم بود، من بهش تیر اندازی کردم، 22 اسفند به فرض توبه کرد مجازات حدیش ساقط شد، 25 اسفند از دنیا رفت در حالی که محدور الدم نبود، باز هم قصاص ساقطه. برعکسش 20 مجروح شد هنوز محدور الدم نیست، 22 جرم حدی مستوجب سلب حیات انجام داد، 25 از دنیا رفت، باز هم قصاص ساقطه، باز همینجا قصاص ساقط هست. خب این هم از این ماده. حالا ماده 303 همین سوالی که شما پرسیدید و میخواد هم ماده است، یعنی ماده 303 یه جور قراقاتیه، هم یه حکم جدید داده هم یه حکمی راجع به ماده 302 داده. خب گفتیم تو ماده 302 عنصر مادی محقق نمیشد چون طرف محدور و دم بود. اما یه وقت هست طرف محدور و دم نیست، یعنی انسان زنده محقون و دم است. اوکی، من فکر می کردم که او محدور و دم است. یعنی الان رفتیم سراغ عنصر
روانی.
دقت کنید، عنصر مادیش محقق شده، انسان زنده محقون و دمی بهش جنایت وارد شده، اما از قتل یا مادون نفس. اما من جانی نمی دونستم که ایشون محقون و دمه، فکر می کردم محدور و دم است. دلیلش هم مهم نیست چرا فکر میکردم. آقا من فکر میکردم شوربه خم مجازات اعدام داره، نمیدونستم شلاقه. این شامل این هست، طرف مثلا زنای به عنف کرده بود، توبه کرده بود، من از توبهش خبر نداشتم. طرف 14 مثلا پسر 13 ساله 14 ساله بود، هنوز بالغ نبود. خب بالغ جرم حدی انجام بده که اعدام نمیشه، مستحق اعدام نیست. من فکر میکردم این 16 سالشه و بالغه، درست؟ من فکر میکردم این آدم 16 سالشه، نگو این بنده خدا 13-14 سالش بوده، هنوز باله نشده بوده. پس من فکر میکردم محدور الدمه، ولی محدور الدم نبوده. خلاصه که میگم دلیلش اصلا مهم نیست، مهم اینه که من فکر میکردم او محدور الدم است، ولی او محدور الدم نبود. یا مثلا یکی با چاقو داره میاد سمت من، یه آدم بد سابقه ای، من فکر میکنم میخواد منو بکشه، من میام خودم دفاع میکنم. نگو این بنده خدا داشته میرفت مثلا گوسفند قربونی کنه، اون موقع نمیخواست منو بکشه. فکر میکردم او محدور الدم است. اینجا تکلیف چیه؟ قانونگذار میگه که اینجا دیه و تعذیر بده. ببین دیگه دیه داره چون محقون الدم بوده، دیه رو داره چون محدور الدم نیست. پس ببین اگه واقعا محدور الدم بود، فقط تعذیر بود یا مجازات نداشت، یا اصلا مجازات نداشت یا نهایتش تعذیر بود، دیه و قصاص نداشت. اینجا که طرف انسان زنده محقون و دمه، ولی جانی فکر می کرده که او محدور و دمه، قانونگذار به دلیل فقدان عنصر روانی میگه قصاصت نمی کنم، ولی دیه و تعذیر رو باید بپردازی. بله بله، بنده به ماده 291 هم گفته بود اینجا چیه؟ شبه عمده. منتها یه نکته هست، یه نکته هست. من فرض کنید من قاتلم، بردنم دادگاه، میگم آقا طرف محدور الدم بود یا نه، یا میگم فکر میکردم محدور الدمه. چه بگم محدور الدم بود، چه بگم فکر میکردم که محدور الدمه، جفتش بار اثبات با جانیه. جانی باید ثابت کنه که این طرف محدور الدمه. اگه نتونست لااقل باید ثابت کنه که آقا من فکر میکردم محدور الدمه. یعنی این نیست که تا من رفتم دادگاه بگم خب فکر میکردم محدور الدم، قاضی هم میگه آها فکر میکردی عنصر روانی نداشتی قصاص ثابت، نه خیر، میگه فکر میکردی محدور الدم ثابت کن، یا اگه میگی واقعا محدور الدم ثابت کن یه جرم مستوجب سلب حیات انجام داده مثلا. پس هر جفتش باید ثابت بشه. اگر یکی اگه هیچ کدوم نتونه ثابت کنه، جانی به قصاص محکوم خواهد شد. بله این نکته رو دقت کنید که حتما باید در واقع اگر ثابت بشه، اگر ثابت بشه که من فکر میکردم او محدور الدم است، اینجا قصاص ثابت. خب ببینید نه نه ببخشید ساقطه، ببخشید اگر من ثابت کنم که فکر میکردم محدور الدم است، دیه و تعذیر مجازات من دیگه قصاص نمیشه. خب ما این شرایط قصاص هم که گفتیم همین سه تا بودن دیگه، گفتیم چی؟ بله مثلا بالغ بودن ملاک نیست، من یه نابالغ رو بکشم به قصاص محکوم میشم. یا زن و مرد بودنم همینطور، هرچند باید یه جاهای فاضله دیه بده، ولی باز هم قصاص ثابته. بالاخره قانون مزرگ میتونی قصاص کنی، ولی باید یه پولی قبل قصاص بپردازی. حالا یه نکته فقط میخوام راجع ماده 303 بگم. ببینید ماده 303 حاکم بر تمامی موادن، اینو خیلی دقت کنید، یعنی ماده 303 جون میده برای تلفیقش با مواد دیگه. مثلا ما مگه الان نگفتیم نابالغ رو من به قتل برسونم قصاصه، بالغ نابالغ رو به قتل برسونه قصاصه دیگه. اگر تو همینجا، یعنی ما هر جا که میگیم قصاصه، اگر یه گزینه بیاره، یعنی یه چیزی بذاره کنارش با تصور محدور الدم بودن، یعنی بگه بالغی نابالغی را با تصور این که محدور الدم است به قتل میرساند. نه، تصور این که محدور الدم است، دقت کن، نابالغ محدور الدم نمیشه ولی ممکنه من فکر کنم که محدور الدم. مثال زدم دیگه، این بنده خدا، بله مثلا این بنده خدا پسر 13 ساله است، جرم مستوجب سلب حیات انجام داده، جرم حدی مستوجب سلب حیات، من فکر میکردم این 16 ساله است و محدور دمه. ممکنه من. بله ممکن نیست که نابالغ محدور دم بشود، ولی ممکنه کسی تصور کند که نابالغ محدور دم است. بله خب اینجا اگه یه گزینه گفت قصاص میشود، پس چی شد؟ دوباره سوال تکرار میکنم، بالغی نابالغی را با تصور این که محدور الدم است به قتل میرساند. مجازات جانی چیست؟
خب
اگر آفرین یه آره در صورت اثبات دیه، معمولا اینطوریه. بله بله اجازه بدید. بله اینجا چون ببینید یه تصور محدور الدم بودن و گفته، اینجا دیگه شما نزنید قصاص، باید بگید دیه و تعذیر. پس ماده 303 حاکم بر تمام مواد. مثلا میگه کافری مسلمانی را با تصور این که محدور الدم است، تو گفتیم کافر مسلمانی به قتل برسونه قصاصه، ولی اگر یه دونه با تصور محدور الدم بودن گذاشت کنارش دیه، بله دیه و تعذیر دارند. بله اینجا دیه و تعذیره، چرا؟ چون عنصر روانیش مخدوشه. پس این ماده 303 رو دقت کنید، هر جا که میگیم قصاصه، هر جا که ما میگیم قصاصه، چه ماده 302 چه 303، 302 خب خیلی واضحه، اگه بگی محدور الدم شما متوجه میشید، ولی 303 رو ممکنه خیلی از بچه‌ها دقت نکنن. هر جا که ما میگیم قصاصه، اگه طراح اومد یه دونه با تصور محدور الدم بودن گذاشت کنارش، دیگه قصاص نیست، میشه دیه و تعذیر. همین ماده 303، ماده 303 میگه که بله، ماده 303 میگه با تصور محدور الدم اگر شما جنایتی کرده باشی اینجا دیه و تعذیر داره. پس اگه واقعا محدور الدم بود یا تعذیر داره یا هیچ مجازاتی. اگر محدور الدم نبود، جانی فکر میکرد که مجنیون علیه محدور الدم است، اینجا دیه و تعذیر دارد. به این نکته توجه داشته باشید. هر جا میگیم تعذیر، تعذیر منظور ماده 612 و 614 قانون تعذیراته. 612 راجع به قتل، 614 راجع به مادون نفسه. هر جا ما میگیم تعذیر منظورمون این دوتا ماده است، 612 و 614 تعذیرات. بله سوال.
خب با وجود بند به ماده 291 چه نیازی به ماده 303؟
خب بله سوال پرسن، با وجود بند به ماده 291 چه نیازی به ماده 303 بود؟ خب ماده 303 اومده یه مقداری هم مجازاتش رو دقیق تر مشخص کرده، بله همین که بار اثباتو گفته، که گفته باید جانی این رو ثابت کنه. بله یعنی باید جانی ثابت کنه که فکر میکرده طرف محدور الدم. خب سوالی ندارید؟ خب دوستان ما یه رو به استراحت میکنیم، ساعت 3 و ربع انشالله ادامه مبحث.